بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. ضمن عرض سلام با عرض تحسیت در خصوص رحلت جانگداز امام فرزانه ها خمینی کبیر و نیز تسلیت به مناسبت سالروز 15 خرداد، جلسه 19 مباحثه با اعضای محترم گروه قادک تخصصی رو در ساعت 22 روز جمعه مورخ 14/3/95 آغاز می‌کنیم. سوال 46، تکلیف بازپرس به بازبینی قرار بازداشت موقت ناظر به موردی که مسبوق به درخواست متهم نباشد را مستندن بیان نمایید. مصطفی شعبانزاده، این اصلی که شما تأسیس کردین استثناء هم داشت؟ مجتبی مرادخانی، ماده 242 4 بخش داره، هر بخشش پاسخ به تعدادی از سوالات این هفته است. مشخصا اعلام بفرمایید که کدوم قسمت ماده 242 قادک منظور نظرتونه. حمید حیدری لنگه، مطلب اول رو که تأسیس اصل درست گفتی، قسمت استثنایش رو دقیق تر باید بگی. حریصه شهاب، پاسخ درسته. پاسخ سوال 46، قسمت اول ماده 242 قادک مقرر داشته هرگاه متهم حسب مورد تا 2 ماه در جرایم مذکور در بندهای الف و ب و پ و ت ماده 302 قادک یا تا 1 ماه در سایر جرایم دیگه به علت صدور قرار تامین در بازداشت بماند و پرونده اتهامی اون منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشه، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است مگر در صورت وجود علل موجهه برای بقای قرار تامین کیفری. از این ماده این برداشت میشه: سطر ماده 242 قادک حاوی یک اصل و یک استثناء است. اون اصل چیه؟ اصل تکلیف بازپرس به فک قرار تامین کیفری یا تخفیف آن. یعنی اصل بر اینه که بازپرس با شرایط مقرر در سطر ماده 242 باید چیکار کنه؟ قرار تامین کیفری رو که منجر به بازداشت متهم شده یا فک کنه یا اون رو تخفیف بده. کی فک کنه؟ وقتی عمل انتصابی به متهم رو جرم ندونه، یعنی از موارد صدور قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، یکی از این قرارها بشه. بعد یه استثناء داره، استثناءش اینه که مگر در صورت وجود علل موجهه برای بقای قرار تامین کیفری. یعنی اگر علت وجود داشته باشه استثناءن میتونه قرار ابقاء صادر بکنه. قرار ابقاء بازداشت موقت متهم پس از صدور قرار بازداشت متهم، پس از صدور قرار وثیقه منجر به بازداشت متهم، پس از صدور قرار کفالت منجر به بازداشت متهم، وقتی هستش که دلایل و علل موجهه‌ای رو بازپرس برای ادامه دادن به بازداشت متهم در اختیار داشته باشه. یعنی اصل بر اینه که در برخی از جرائم تا 1 ماه، در برخی از جرائم دیگه تا 2 ماه، اگر متهمی تو بازداشت بمونه، حالا یا منشأ بازداشتش صدور قرار بازداشت موقت باشه یا صدور قرار وثیقه منجر به بازداشت موقت، یعنی نتونه وثیقه تامین کنه، یا صدور قرار کفالت منجر به بازداشت متهم، یا صدور قرار کفالت منجر به بازداشت متهم باشه، در هر یک از این 3 مورد بازپرس مکلفه که پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در صدر ماده 242 یا قرار تامین رو فک کنه در مواردی که متهم رو دیگه بیگناه تشخیص میده، یا تخفیف بده قرار تامین رو در جایی که متهم رو مجرم تلقی میکنه یا هنوز داره تحقیقاتش ادامه میده، به جوری هم تخفیف بده که دیگه این در بازداشتگاه نمونه. این اصله، بهش میگن اصل تکلیف بازپرس به فک قرار تامین کیفری یا تخفیف آن. استثناش چیه؟ مگر در صورت وجود علل موجهه برای بقای قرار تامین کیفری. در قسمت سوم ماده میگه هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال میشود. یعنی حالا اومد ابقا کرد، علل موجهه هم استثناءن داشت، دوباره سر ماه بعد ناظر به برخی از جرائم، سر دو ماه ناظر به برخی از جرائم دیگه، از باب بازبینی قرار بازداشت موقت ناظر به موردی که مسبوق به درخواست متهم نباشه، دوباره وظیفه داره که بر اساس اصل تکلیف بازپرس به فک قرار تامین کیفری یا تخفیف اون عمل کنه، باز مگر در صورت وجود علل موجهه برای بقای قرار تامین کیفری، که یعنی قراره حالا دوباره قرار ابقای بازداشت متهم رو صادر بکنه. ببینید این همین جور هر یک ماه یک بار در برخی از جرائم، هر دو ماه یک بار در برخی از جرائم دیگه، بازپرس مکلف با بازبینی بازداشت موقت متهمه. حالا این بازداشت موقت متهم منشأش میتونه قرار بازداشت موقت باشه، میتونه منشأش قرار وثیقه منجر به بازداشت متهم باشه، میتونه قرار کفالت منجر به بازداشت متهم باشه. درسته ظاهرا من توی صحبتم سخن از تبرئه زدم، تبرئه در دادسرا مطرح نیستش، در دادگاه مطرح هستش. گرچه تبصره یک ماده 242 در مورد نصاب حد اکثر مدت بازداشت دادگاه رو مطرح کرده، در این موارد فقط دادسرا محل بحث هستش. سوال 47م، اصل این است که مدت بازداشت موقت متهم حسب مورد حد اکثر یک ماه یا دو ماه است و پس از انقضاء مدت مذکور قرار بازداشت موقت متهم باید فک یا تخفیف داده شود، مگر در موارد استثنایی. علل موجهه‌ای که میتواند به طور استثنایی بقای قرار بازداشت موقت را توجیه نمایت را مستندن بیان نمایید. مصطفی شعبانزاده، اعتقاد داری که علل موجهه در ماده 238 قادک مطرح استش. من از تو سوال میکنم که همینجوری میشه هی گفتش که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار جرم میشه؟ آثار جرمو که خیلی راحت میشه توی مدت کوتاهی جمع جورش کرد. برای چی یک ماه وقت داشته بازپرس این کار نکرده؟ برای چی در بعضی از جرائم دو ماه وقت داشته این کار نکرده؟ میخوام بدونم که شما تک تک شرطهای مندرج در ماده 238 رو موجب ابقای قرار بازداشت موقت متهم یا حتی ابقای بازداشت متهم میدونید یا نه؟ بعضی از اینا از نظر شما معقول نیستش که به عنوان علل موجهه برای صدور قرار ابقای بازداشت موقت به کار بره. ممکنه برای صدور قرار بازداشت موقت مفید بود، اما آیا برای صدور قرار ابقای بازداشت هم مفیده؟ دقت کنید به حرف من مجتبا، نباید توی بند خاصی رو بگیری. فکر کن میخوای تکلیف یک بازپرس رو معلوم کنی، خودت بازپرسی، به نظر تو از میون تک تک شرطهای مندرج در ماده 238 کدوماش قابل توجیه؟ فقط یه بندش از نظر تو؟ آزار مهاجر، تو معتقد نیستی که آزاد بودن متهم اگه موجب تبانی با متهمان دیگه یا شهود و مطلعان واقعه گرددن میتونه باشه؟ مثلا متهمای دیگر رو دستگیر نکردیم هنوز، یا شهود هنوز خارج از کشورن نیومدن، این مهلت سر اومده، منتظریم بیان تا تکلیف کارو بفهمیم. به نظر شما این موردا میتونه باشه؟ حدیثه، اگر که ما شهودو میآوردیم، ازشون بازجویی رو میکردیم، شهادتشون رو استماع میکردیم، دیگه معنی نداشت که بترسن. یا نه منظور دیگه ای داری؟ خواهش میکنم روی این ماده خوب کار کنید. من منظور دارم از طرح این سالام. مثلا مشتبه این که میگی تمام بندهای ماده میتونه به کار بیاد، من یه سوال پرسیدم جوابمو ندی. اگه آزاد بودن متهم و بنویس موجب از بین رفتن آثار جرم میشه، یکی نمیاد به این بازپرس بگه که تو الان 2 ماه این پرونده رو علافش کردی، خب یه نیروی انتظامی میفرستادی این آثار جرم رو جمع‌آوری کنه بیاره. این کار یه روزه، کار 2 روزه، 2 ماه این پرونده اصلی این یک کلمه است، باز با همین تو داری قرار بازداشتش رو ابقا میکنی. حالا جواب بده حامد فیض‌آبادی، چرا معتقد هستی که به جای اینکه سوال جواب بدی و مشخصا شفاف کنی که علل موجه چی هستش، دنبال این هستی بگی که حالا بازپرس اشتباهشو بکنه، متهم میره اعتراض میکنه. این حرف اتفاقا خیلی جاها داره باب میشه، ما دوست نداریم این حرف زده شه. همه علت این که این موضوع رو ترک کردیم این هستش. علی برای من عکس کتابو میگیره و بعد میفرسته پایینش هم نیسته اصل بر فک قرار هستش و رهایی از بازداشت هستش. ما که نگفتیم نیست، ما این که اصل چی هست و خودمون تو سال 47 گفتیم اصل چیه، میگیم در یه موارد استثنایی قرار خلاف اصل عمل کنیم، در اون موارد خلاف اصل باید علل موجه بازپرس داشته باشه تا بتونه بازداشت موقت رو ابقا کنه. داریم میگیم این علل موجه چیه، همه کیلویی میگن ماده 238 همه موارد. من دارم به بعضی از موارد انقلت میذارم که ببینید واقعا اگر که هر یک از شرطهای ماده 238 میتونست عامل صدور قرار بازداشت موقت باشه، آیا عامل بقای بازداشت متهم میتونه باشه؟ همش به تمامه. مشتبه آثار جرم یکیش خونیه که رو زمین ریخته شده تو پرونده قتله، بازپرس تو 2 ماه نمیتونه این خون ریخته شده رو بگیره بده آزمایشگاه تکلیفش معلوم کنه، 2 ماه دیگه میخواد با این کار تمدیدش کنه، میتونه؟ آذر مهاجر بخشی از بند الف رو که میگی، مثلا بیمه توانی با متهمان، بیمه توانی با شهود و مطلعان، سبب امتناع شهود از ادای شهادت بشه، سوال من اینه بین شهودی که در دسترس هستن و به راحتی میتونست بازپرس بخوادشون و شهادتشون رو بگیره و بین شهودی که خارج از کشور هستن و نیستن یا در داخل کشور هستن و نیستن تفکیک نباید بشه؟ رحیم ملکزاده، مگه ما داریم راجع به صدور قرار بازداشت موقت حرف زدیم؟ ما داریم راجع به ابقاء قرار بازداشت موقت متهم، بلکه بالاتر ابقاء بازداشت متهم ناشی از سن و قرار بازداشت موقت و قرار وثیقه منجر به بازداشت متهم و قرار کفالت منجر به بازداشت متهم صحبت میکنیم. میخوایم بدونیم آیا هر یک از شرطهایی که در ماده 238 در زمان صدور قرار بازداشت موقت استفاده کردیم در زمان ابقاء بازداشت موقت متهم هم میتونه از علل موجه مندرج در ماده 242 قادک باشد یا نه؟ آذر مهاجر دقیقا داری دقیق میشی رو موضوع. من منظورم همین نگاه های شما هاست، من دنبال این هستم شما ها از این نگاه ها پیدا کنید. ببینید دوستان، وقتی به علل موجه میرسیم، خیلی از نویسندگان از جمله دکتر خالقی هم تمثیلی حرف میزنه. من میگم نیاین تمثیلی حرف بزنیم، ما میخوایم کار تألیف بکنیم. ماده 238 هم جلومونه، بند بندش یک بار دیگه بذاریم جلومون ناظر به قرار به اصطلاح ابقاء بازداشت موقت متهم، بعد بگیم این در این شرایط غیر معقوله، در این شرایط معقوله، این یکی در این شرایط معقوله، یکی در این شرایط غیر معقوله، تا ذهنا باز شه. انقدر بسته نگر نداریم آیندار سه کیفری رو. آیندار سه کیفری به تمام امور مهمه ما کار داره، آزادیمون، جانمون، حیثیتمون، آبرومون، در نتیجه انقدر مجبل مطرحش نکنیم. توجه کنید دکتر شمس خدا حفظش کنه آیندادسی مدنی رو با 529 تا ماده 3 جلد کتاب نوشته، هر کدومش 500-600 صفحه است، اونم با اون فونت و حروف چینی، ولی دکتر خالقی 2 جلد کتابش رو هم دیگه نزدیک 500 صفحه است. خب این نشون میده که حالا گرچه ایشون خدا وکیلی اعلام کرده که من رو بر حسب سرفصل آموزش کارشناسی انجام تهیه کردم، تعلیف کردم. گرچه ایشون توی مهلت کم همین کاری که کرده باید رو چشممون بذاریم از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، ولی مشخصا ببینید در طی سالیان گذشته علل اصول آیین دادرسی کیفری مملکت ما به قدر مستوفات خوب شرح نمی شده، میدانی نمی شده. از جنس ریزکاری هایی که استاد شمس در آیین دادرسی مدنی انجام داده، اساتید و مؤلفین آیین دادرسی کیفری روی درس آیین دادرسی کیفری انجام ندادند. باید ما با تدریسامون اینا رو جبران کنیم، با پرسش و پاسخهای خوبی که از هم میکنیم این کار رو بکنیم تا کم کم این قوه و استنباط در هممون ایجاد بشه که به سادگی زیر بار هر حرفی نریم. سعیده حسنزاده، دی این ای وقتی میگیرن، وقتی از آدمایی که قرار دی ان ای بگیرن گرفتن، دیگه کار تموم شده دیگه. شما دلیلتو گرفتی، حالا اینکه در آزمایشگاه چقدر طول میکشه تا این جوابش بیاد بیرون باعث نمیشه که قرار رو شما سبک نکنی. شما دنبال جمع کردن دلیلت بودی، جمع کردی. حالا اگه متهم آزاد باشه پاسخ دی ان ای جور دیگه در میاد، اگر تو بازداشتگاه باشه یه پاسخ دیگه در میاد. پس این که دی ان ای پاسخش دیر میرسه فرق داره با این که دی ان ای رو اصل مقدمات انجام آزمایشش رو کردیم، آزمایش هم گرفتیم، اگه تیکه برداری بوده تیکه برداری رو انجام دادیم، اگه لازم بوده برای دی ان ای نبش قبر هم بکنیم نبش قبر کردیم و یه تیکه برداری از متوفا انجام دادیم، حالا دیگه الان به چه دلیل نگهش داشتیم اگه ناظر به دی ان ای صحبت میکنیم؟ دوستان به جواب خسرو اعمایان دقت کنید. در مورد بند الف ماده 238 میگه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن ادله جرمی که هنوز کشف نشده بشه، باعث تبانی با متهمان دیگه‌ای که هنوز دستگیر نشده بشه، باعث تبانی با شهود و مطلعینی که هنوز ادای شهادت و ابراز اطلاع نکردن باشه. ببینید یه قدم رفتید جلو، خودتون دارین جواب میدین بدون اینکه من اصلا دخالت کنم. من فقط روش فکر کردنش رو دارم به شما نشون میدم. شما کم کم دارید میرید جلو، شاید بعدها همین رو هم به یه قیود دیگه مقیدش کنید، به یه اوصاف دیگه مقیدش کنید، به یک شرطهای دیگه مشروطش کنید و قشنگ آیین دادرسی رو میدانی و اجرایی و کاربردی ترش بکنید. پس در مقام پاسخ به سوال 47 باید بگیم علل موجهه اشاره شده در ماده 242 قادک در قلمرو ماده 238 قادک وجود دارد، اما هر یک از موارد و یا هر یک از شرطهای مندرج در ماده 238 قادک به نحو اطلاق و کلی نمیتواند علت موجهی برای بقاء بازداشت موقت متهم باشد، بلکه باید به گونه ای از آن شرط، آن بند، آن نکته استفاده کرد که وقتی با سایر اوضاع احوال مندرج در پرونده نگاه میکنیم بشه قبول کرد. یعنی اینطور نیستش که بشه فرمهای کلیشه‌ای درست کرد تو دادگستری، یا اگه بازپرس یا دادیاریم سری نگاه کنیم ماده 238 یکی از این بنده رو مطرح کنیم و ببندیمش. این که خوف مثلا فرار متهم داده میشه، خوف مخفی شدن متهم داده میشه، بعد که پرونده رو بردیم جلو میبینیم پرونده سبکه، چیزی تو پرونده وجود نداره که حالا اون جرم خیلی مهمی که ما فکر میکردیم اتفاق بیفته اتفاق افتاده، اصلا کار سبک شده، دوباره بیم فرار بذاریم. یه وثیقه سنگین میتونه جلوی این بیم فرار رو وقتی که جرم اصلی که ذهنمون فکر میکرد ارتکاب پیدا کرده پیدا نکرده، حالا یه جرم کم اهمیتی اونجا اتفاق افتاده، خب دیگه بیمه فرار برای چی باید باشه؟ حالا منظورم از با اهمیت و بی اهمیت هم همین مواردی هستش که در ماده 237 قادک مطرح شده، ناظر به این که بعضیش مجازات اعدام داره بعضیش نه، حالا یه مجازات چند ساله داره، بین اینا بالاخره یه تفاوتی باید باشه. مثلا وقتی سخن از ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان میشه، بعد از اینکه مورد از مصادیق ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان شد، شما هم اومدی شهودت رو استفاده کردی، مطلعینت رو آوردی، نمیدونم قرارم نیستش این متهم بره کسی رو بکشه، حالا فکر کن میخواد فرار کنه، خب حالا یه مزاحمتی واسه یه خانمی درست کرده، میخواد یه مدت محدودی هم ته تهش اصلا فکر کنیم که میخواد محکوم بشه. خب این با یه وثیقه میتونه بره بیرون. میخوام بگم با دقت به موضوع توجه کنید. علل موجهه قلمروش ماده 238 قادکه، اما اینطور نیستش که هر یک از بندهای مندرج در ماده 238 قادک، هر یک از اجزای بندهای 238 قادک بتواند بدون بحث و بدون نکته سنجی و بدون نگاه به اوضاع احوال و شواهد قرائن موجود در پرونده به طور کلیشه‌ای نوشته بشه و متهم و یک ماه یا دو ماه دیگه حسب مورد در بازداشت نگه داریم. دوستان دقت کنید، سامانی به نکته بسیار ظریفی اشاره کرد. من لازم میدونم که قبل از اینکه نکته ایشون رو بگم، سوال خودم رو که سوال 47 یک بار از رو بخونم براتون. ببینید، من پرسیدم اصل این است که مدت بازداشت موقت متهم حسب مورد حد اکثر یک ماه یا دو ماه است و پس از انقضای مدت مذکور قرار بازداشت موقت متهم باید فک یا تخفیف داده شود مگر در موارد استثنایی. علل موجهه‌ای که میتواند به طور استثنایی بقای قرار بازداشت موقت را توجیه نمایت را مستنداً بیان نمایید. برای پاسخ به سوال 47 که من مطرح کردم، شما باید بگید قلمروی علل موجهه رو باید در ماده 238 قادک جستجو کنیم، اما این به معنای این نیستش که هر یک از بندهای ماده 238 قادک یا هر یک از اجزای ماده 238 قادک به طور کلیشه‌ای بتونه همواره هی موجب تمدید و بقای قرار بازداشت موقت متهم بشه. این تا اینجاش درست، اما ظاهرا در لابلای صحبت من قبلا هم گفتم که ماده 242 یه بار از روش میخونم تیکه اولشو. هرگاه در جرائم موضوع بندهای الف به پ و ت ماده 302 این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند، زیر به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند خط بکشید، از همین جمله سه نوع قرار در میاد. یکی قرار بازداشت موقت باعث شده متهم تو زندان بمونه، یکی قرار وثیقه‌ای که چون عجز از ایداعش داشته موجب شده که در زندان بمونه، یکی قرار کفالتی که عجز از معرفی کفیل مورد قبول دستگاه قضا داشته گوشه زندان مونده. ببینید، اگر سخن از صدور صدور قرار ابقاء بازداشت متهم هستش، قبلنش اومده فقط قرار کفالت بوده الان داره تمدید میکنه، باید بریم سر پاسپورت. با توجه به اینکه تاکنون متهم کفیل معرفی نکرده است ادامه پیدا کنه، اینم تازه به طور استثنایی باید علل موجهه داشته باشه، که اینجا علل موجهش این میتونه باشه. یه وقت هستش که میگه به دلیل عجز متهم از ایداع وثیقه مورد قبول تا مبلغ مورد نظر تمدید شد. اینجا هم علل موجهه برگشت کرد به همون عجزه. در مواردی که میخواد تمدید کنه قرار بازداشت موقت و این تمدید در قالب قرار ابقاء بازداشت موقت صورت میگیره، قلمرو بحث ما ماده 238 قادکه و این نکته ظریفیه که سامانی خیلی بهش دقیق توجه کرده. پس علل موجهه در خصوص سه قراری که منجر به بازداشت متهم میشه ناظر به قرار بازداشت موقت، قلمرو ماده 238، اما نه به صورت مطلق، به صورت موردی و خاص و عقلانی و قابل استفاده و قابل دفاع محکمه پسند. دو، اگر قرار قبلی کفالت بوده و در اثر صدور قرار کفالت متهم عاجز بوده از معرفی کفیل مورد نظر قانونگذار و گوشه بازداشتگاه مونده، هنوزم کفیلی رو نیاورده، خب اینجا علل موجهش باز میشه عجز متهم از معرفی کفیل. اگر قرار وثیقه بوده و متهم به خاطر اینکه ایداع نکرده وثیقه رو و گوشه زندونا مونده تا حالا هم نیاورده، باز همین مورد فرقی نمی کنه. البته در این دو مورد هم به شرط اینکه صدر ماده 241 پیش نیامده باشه. صدر ماده 241 هم میگه هرگاه علت بازداشت مرتفع شود یا موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت میکنه. ببینید عزیزای من، حتی همینم عجز از معرفی کفیل داشته، اما پرونده ممکنه جوری جلو رفته باشه که سبک نشون بده. اول خیلی هیاهو و جنجال راجع به این متهم بود، اما بعدا معلوم شد خیلی هاش جفسازیه. برای همین قرار کفالته را سبکتر میکنه، قرار وثیقه را سبکتر میکنه. میخوام بگم که وقتی که قرار شد که استثناء بدونیم تمدید بازداشت متهم رو، حالا یا ناظر به قرار بازداشت موقت، یا ناظر به قرار کفالت منجر به بازداشت متهم، یا ناظر به قرار وثیقه منجر به بازداشت متهم، در هر سه صورت اگر قرار شد تمدید رو استثناء بدونیم و قرار ابقاء بازداشت متهم رو، این ابقاء رو که همون تمدید تلقی میشه، اگر ما این رو استثناء دونستیم، باید اکتفا به موضع نص کنیم، باید خیلی مزیق تفسیر کنیم، باید خیلی قش بریم به سمت متهم، تفسیر به نفع متهم باید صورت بگیره. خواهش میکنم به این نکته ظریف که از تو دل تأسیس اصلی که من کردم و استثنایی بودن تمدید و ابقاء قرار بازداشت متهم کردم و اینکه غیر از استثنایی بودن باید علل موجهی رو ارائه بکنه و حتما هم قرار رو بهش ابلاغ بکنه، اینا مشخص بشه، چون متهم با این برنامه که دوباره واسش قرار صادر میشه به نام قرار ابقاء بازداشتش، بهش ابلاغ که میشه دوباره ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ حق داره به دادگاه صالحی که قبلا بحثش کردیم کجا هستش چیکار کنه، اعتراضش رو تقدیم کنه. دادگاه هم میخواد بر اساس همین محتواها ببینه این اعتراض وارد است یا وارد نیست. اما سال 48 چون 8 فرع داره، من دونه دونه فرعها رو مطرح میکنم، اما بهش میپردازیم. سوال اینه کدام یک از موارد ذیل نیاز به موافقت دادستان داره. من دنبال این بودم که یک جایی تمام مواردی که به قرارهایی که یا نیاز به موافقت دادستان داره یا شک میکنید داره یا نه ممکنه تو تستا بیاد، 8 تاشه یه جا جمع کنم براتون، خودتون حالا دیگه اینه بردارین اون یکیه بذارین جواب بذارین دارد ندارد، همینجور تست بسازیم باش. برای همین این 8 تا رو اگر بلد بشین عملا خیلی از موارد رو فرا خواهید گرفت. اما اولیش 48.1، به من بگید صدور قرار اخذ کفیل نیاز به موافقت دادستان دارد یا ندارد. اونایی که میگن ندارد مستند نمیخوایم تا آخر بحث، اونایی که میگن دارد مستندش رو باید اعلام کنن. دوستان اجازه بدید سوال رو مقید به این قید کنیم که هر کدوم از این صدورها، ابقاها، فکها رو بازپرس انجام داده. در خصوص دادیار به خاطر اصل وحدت در دادسراست که یه اتفاقاتی دیگه میفته. الان با فرض این که هر یک از این 8 قرار رو، قرار چه صدور، چه ابقا، چه فک، چه تخفیفی روش داده بشه، بازپرس اقدام کرده باشه، میخوایم ببینیم نیاز به موافقت دادستان داره یا نه. حالا اگر میخوای بگی تو 48.1 چنانچه بازپرس قرار اخذ کفیل صادر کرده باشه در دو فرضی که منجر به بازداشت متهم شده باشه یا نشده باشه، بگید نیاز به موافقت دادستان داره یا نداره. آذر مهاجر وقتی میگه اگر منجر به بازداشت متهم بشه نیاز دارد، مستنده چیه؟ یعنی اگر بازپرسی قرار اخذ کفیل صادر کنه، متهم نتونه کفیل بیاره و مجبور شه بره زندان، حالا بازپرس باید ببره این قرار اخذ کفیل رو به تایید دادستان برسونه. حسین جهان دیده، حالا قسمت دومشو ولش کن که اگه اختلاف کردن کجا بره، بقیهش هم بگو نهار کجا برن بخورن، شام کجا، ولش کن اونو. به من بگو وقتی می‌نویسی هر قراری که از طرف بازپرس باشد و منجر به بازداشت متهم شود در هر صورت نیاز به تایید دادستان دارد، من به هر قرار کاری ندارم. اینقدرم کلی نگو. من عمدن اومدم 8 بندش کردم که از این کلیگویی ها بیای بیرون، ذهنتو پاک کنی از این روش آموزشی که داشتی. به من بگو اگر بازپرسی قرار اخذ کفیل صادر بکنه و متهم هم عاجز باشه از معرفی کفیل و بخواد بره زندان، امروز میخوایم روانه زندانش کنیم، بازپرس باید بره موافقت دادستان بگیره یا نیازی به گرفتن موافقت دادستان نداره. اینقدر هر نوع قرار رو هر جایی و با هر کسی و در هر شرایطیش نکن. مشخصا سوال 48 ممیزیه که منو جواب بده. خسرو اعمایان، من دارم از قرار عقص کفیل صحبت میکنم. میگم اگر بازپرسی قرار عقص کفیل صادر بکنه، متهم هم عاجز باشه از معرفی کفیل و نتونه کفیل معرفی بکنه، تا آخر وقت میخوایم بفرستش بازپرس بازداشتگاه، آیا باید موافقت دادستان رو بگیری یا نه؟ شما باز رفتی توی فضای دیگه. بسیار خوب، اونایی که جواب دادن در هر صورت نیاز به موافقت دادستان نداره، جوابشون درسته. ببینید که قرار عقص کفیل رو بازپرس صادر کنه، طرف کفیل معرفی کنه و آزاد بشه، نیاز به موافقت دادستان نداره. چه بازپرس قرار عقص کفیل صادر کنه و متهم عاجز باشه از معرفی کفیل و بخواد بره بازداشتگاه، باز بازپرس مکلف به این که موافقت دادستان رو به دست بیاره نداره. پس صدور قرار عقص کفیل خواه منجر به بازداشت متهم شود، خواه منجر به بازداشت متهم نشود، نیاز به موافقت دادستان ندارد، مشروط بر این که قرار عقص کفیل توسط بازپرس صادر شده باشه. سال 48 ممیز 2، آیا صدور قرار اخذ وثیقه در دو حالتی که منجر به بازداشت متهم بشود یا منجر به بازداشت متهم نشود نیاز به موافقت دادستان دارد؟ در هر دو مورد رو جواب بدید، به شرط اینکه بازپرس قرار اخذ وثیقه رو صادر کرده باشه. درسته دوستان؟ پاسخ سوال 48 ممیز 2 اینه: چنانچه بازپرسی قرار عقص وثیقه صادر نماید، خواه قرار مذکور منجر به بازداشت متهم بشود یا نشود، نیاز به موافقت دادستان ندارد. سوال 48 ممیز 3، صدور قرار بازداشت موقت توسط بازپرس آیا نیاز به موافقت دادستان دارد یا ندارد؟ مستند آن چیست؟ همه دوستانی که پاسخ سال 48 ممیز 3 رو می دادن صحیح گفتن. همینطوره، صدور قرار بازداشت موقت توسط بازپرس نیاز به موافقت دادستان دارد، مستند ماده 240 قادک. اما سال 48 ممیز 4، ابقاء قرار بازداشت موقت توسط بازپرس آیا نیاز به موافقت دادستان دارد یا خیر، مستند آن را بیان کنید. پس جواب سال 48 ممیز 4 شد ابقاء قرار بازداشت موقت نیاز به موافقت دادستان دارد، مستند ماده 242 قادک. اما سوال 48 ممیز 5، فک قرار بازداشت موقت توسط بازپرس نیاز به موافقت دادستان دارد یا خیر، مستند آن چیست؟ پاسخ همتون درسته، یه مستند دیگه هم به من نشون بدید. مشخصا جوابتون درسته، یه مستند دیگه هم تو قانون داریم، اگه گفتید کجاست؟ دقیقا دوستانی که به سطر ماده 241 اشاره میکنن درست میگن. ببینید چی میگه ماده: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت میکند. رفع بازداشت متهم قبلش باید فک قرار بازداشت موقت اتفاق افتاده باشه. پس فک قرار بازداشت موقت توسط بازپرس نیاز به موافقت دادستان دارد، مستندش صدر ماده 241 قادک و قسمت دوم ماده 242 قادک. سال 48 ممیز 6، تخفیف قرار بازداشت موقت توسط بازپرس نیاز به موافقت دادستان دارد یا خیر، مستند آن را بیان کنید. پس در مقام پاسخ به سال 48 ممیز 6، تخفیف قرار بازداشت موقت توسط بازپرس نیاز به موافقت دادستان دارد، ماده 242 قادک. سال 48.7 تخفیف قرار اخذ کفیل توسط بازپرس آیا نیاز به موافقت دادستان دارد یا خیر، مستند آن را بیان کنید. در مقام پاسخ به سوال 48.7 تخفیف قرار اخذ کفیل صادره توسط بازپرس نیاز به موافقت دادستان ندارد، مستند ماده 242 قادک. سال 48.8 تخفیف قرار اخذ وثیقه توسط بازپرس آیا نیاز به موافقت دادستان دارد یا خیر، مستند آن را بیان کنید. کاملا درست دوستان، خیلی خوشحالم که روش پاسخدهی به سوالاتتون خیلی مترقی تر از گذشته شده. پس مهلت اول این استش که حتی اکثر مدت بازداشت موقت متهم در جرم مندرج در بندهای الف و ب و پ و ت ماده 302 قادک 2 ماه، در سایر جرائم 1 ماه. به این میگن تأسیس اصل مندرج در صدر ماده 242 قادک. مهلت دوم، رسیدن مدت بازداشت متهم به حداقل میزان مجازات حبس مقرر در قانون برای جرم منتسب به متهم، مستندش هم قسمت سوم ماده 242 قادک. به این مهلت دوم میگن ضابطه حداقل مجازات حبس مقرر. مهلت سوم، رسیدن مدت بازداشت موقت در جرائم موجب مجازات سلب حیات 2 سال، در سایر جرائم 1 سال. اینم مستندش قسمت 4 ماده 242 قادک. بهش میگن ضابطه حد اکثر مدت بازداشت. پس تا مهلت ها، مهلت اول اسمش شد تأسیس اصل مندرج در صدر ماده 242 قادک، مهلت دوم اسمش شد ضابطه حداقل مجازات حبس مقرر قسمت سوم ماده 242 قادک، مهلت سوم اسمش شد ضابطه حداکثر مدت بازداشت، مستندش قسمت چهارم ماده 242 قادک. حالا یه سوال فرعی بچه‌ها در خصوص مهلت دوم، ضابطه حداقل مجازات حبس مقرر. ببینید، گفتیم که مهلت دوم رسیدن مدت بازداشت متهم به حداقل میزان مجازات حبس مقرر در قانون برای جرم منتسب به متهم که قسمت سوم ماده 242 قادک هم گفتیم مستندشه. الان یه سوال داریم، اگر که مدت حداقل میزان مجازات حبس مقرر در قانون برای جرم منتسب به متهم اصلا وجود نداشته باشه، نوع مجازاتش حبس نباشه، نوع مجازاتش از جنس شلاق یا از جنس جزای نقدی باشه، تکلیف چیه؟ این سوالو جواب بدید. دوستان، برای پاسخ به سوال صفحه 258 جلد اول کتاب دکتر خالقی رو عکس گرفتم گذاشتم، ببینم از روش میتونیم بنویسین. راهنماییتون میکنم هر کسی به این صفحه کتاب دکتر خالقی استناد کنه بدون اینکه یک برهان خاصی رو بتونه بیاره، از نظر من پاسخ غلطه، چون من معتقدم این صفحه کتاب غلط نوشته شده. دوستان، جواب تک تک کسایی که مستندشون صفحه 258 کتاب جلد اول آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی بوده رو پاک کردم، چون هر کی بر این اساس بنویسه غلط میدونم، باید جواب درست ازتون بشنوم. نگار باقر سامانی، تو که معتقد هستی حرف دکتر خالقی اشتباهه به خاطر اینکه اومده از یه مواد به دیگه کمک گرفته برای حل مشکل و شما مثل من قبولش نداری، شما چی رو قبول داری؟ تا الان فهمیدیم که حرف دکتر خالقی فعلا تعبدن از من بپذیرید اشتباهه، حالا میخوان یه چیزی جاش بذارین، چی باید جاش بذارین؟ آفرین به همه تون، دارید کم کم متوجه میشید که کتابا زیر پا باید باشه، نه رو سر. کتابا وحی منزل نیست. حالا ببینید که چه خبره تو کتابای درسی که میخوایم بخونیم. ببینید با این کتابا قراره ما بریم کجاها قبول شیم، با این کتابا قراره که چه وکالت ها کنیم، چه قضاوت ها کنیم، چه بازپرسی ها انجام بدیم. دقت کنید، بیشتر دقت کنید، خیلی نکته ظریفی داره اینجا. ببینید دوستان، دکتر خالقی به یه نکته توجه نکرده. بزرگترین راهنمایی که نزدیکتون میکنه اصلا به خود جواب این استش. اول باید ببینیم موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت مندرج در ماده 237 قادک هیچ کدوماشون هست که در مجازات قانونیش حبس نداشته باشه، فقط شلاق یا جزای نقدی داشته باشه که ما مجبور باشیم به دنبال ملاک جایگزین بگردیم. چون ما حرفمون این بود، گفتیم اول باید یکی از موارد مندرج در ماده 237 وجود داشته باشد به علاوه یکی از شرایط مندرج در ماده 238 قادک وجود داشته باشد، از جمع یک مورد و یک شرط مندرج در مادتین 237 و 238 اجازه دادیم به بازپرس که به طور استثنایی بتواند قرار بازداشت موقت صادر کند. پس قلمروی صدور مجاز قرار بازداشت موقت توسط بازپرس به طور استثنایی برخلاف اصل مندرج در صدر ماده 237 مشخصا شرایط مندرج در مادتین 237 و 238 قادکه. حالا شرایط که تو ماده 238 که ناظر به موضوع ما نیست میمونه، مواردی که در ماده 237 مطرح کردیم، یه شبای همه میگفتن چرا رو بند الفش یه شب موندیم، رو بند بهش یه شب موندیم، امشب به دردت میخورد. مشخصا به من بگو در موارد مندرج در ماده 237 اساسا ما اتهامی رو داریم که مجازات قانونیش حبس نباشد ولی از موارد صدور قرار بازداشت موقت باشد، تا فرض سوالی که دکتر خالقی خودش ذهنی مطرح میکنه و برای جوابش هم میره تو سرزمین های دیگه جواب پیدا میکنه لازم باشه. اصلا خواهش میکنم با دقت این آیکون رو گوش کنید. حالا وقت قضاوت کردن شماست، بشینید دقت کنید موارد مندرج در ماده 237 قارک رو دونه دونه بررسی کنید. ببینید با توجه به بررسی‌هایی که تو شبای گذشته کردیم، اساساً ما در مهلت دوم، مهلتی که ضابطه یه حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای جرم منتسب به متهم مطرح کردیم، همون مهلت دومی که در قسمت سوم ماده 242 قادک اومده، آیا ما موردی برای بازداشت موقت در ماده 237 داریم که مجازات قانونیش توش حبس نباشه، یا فقط شلاق باشه یا فقط جزای نقدی؟ این ذهنیتی که دکتر خالقی داره یک فرضیه که اصلا در میدان وجود نداره. از اون حرفای آکادمیکیه که تو دانشگاه ها میخونیم بعد هیچ جا نمیتونیم خرجش کنیم. از این چیزام زیاد داره دنیای آکادمیک ما، هم حوزه درگیر مواردی هستش که بحث میشه ولی کاربرد عملیش یا نیست یا نادره، هم دانشگاه این موارد رو داره. الان مشخصا بگی این سوالی که دکتر خالقی مطرح کرده در صفحه 257، جوابی هم که در صفحه 258 بهش داده، اصلا سوالش به موضوع میخوره یا نه؟ سامانی این کارو کردیم، از بند الف تا بند سه سه نقطه مورد به مورد اگه یادت باشه شبهای قبل بررسی کردیم، دونه دونه جرمایی که اینجا اومده یک موردش رو پیدا کنید که در ماده 237 موردی از عنوان مجرمانه داشته باشیم که اون عنوان مجرمانه مجازات قانونیش حبس نباشه ولی از موارد صدور قرار بازداشت موقت باشه. اگر یک مورد پیدا کردید، سوالی که دکتر خالقی میکنه صحیحه، در غیر این صورت صحیح نیست. حالا این یک مورد یا باید تو موارد بازداشت موقت مندرج در ماده 237 باشه یا تو موارد بازداشت موقت قانون خاص که مرادمونم جرائم نیروهای مسلح باشه. اگر پیدا کردید، این سوال دکتر خالقی سوال علمیه، اگه پیدا نکردید اصلا این سوال موهومه، علمی نیستش. چرا همه تو سکوتین؟ مگه غیر از اینی که مورد به موردش رو شبهای قبل عناوین مجرمانش رو گذاشتیم وسط و از تو دل ماده 237 مورد به موردش رو بررسی کردیم، در حدودش بررسی کردیم، در قصاصش، در دیاتش، در نمیدونم جرائم امنیتیش، بقیهش میمونه این تعزیری ها. اصلا مثلا میگه تعزیری درجه 4 بالاتر، کدوم تعزیری درجه 4 بالاتر داریم که توش حبس نیستش؟ کدوم جرم امنیتی داریم که توش حبس نیستش؟ کدوم ایجاد مزاحمت یا چه میدونم تظاهر و قدرت نمایی داریم که توش حبس نیست؟ سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل، استفاده از سند مجعول، تمام این موارد حبس داره. من نمیدونم دکتر خالقی رو چه حسابی اصلا این سوال رو مطرح کرده و بعد گفته قانونگذار کوتاهی کرده و بعد برای رفع کوتاهی قانونگذار اومده به روش جایگزین فکر کرده. اصلا این نقدی که ایشون به قانونگذار کرده نقد ناواردیه. قانونگذار اینجا اصلا اشتباه نکرده که لازم باشه که ما اشتباهش رو اصلاح کنیم. نگار باقرسامانی دوباره ریخت نظم ذهنیت به هم. دوباره یه نکته‌ای رو علیه دکتر خالقی گفتیم، همه کتابای مقدستون ریخته شد به هم. عزیز من خیلی واضحه مواردی که در ماده 237 قادک اومده عنوان مجرمانه داره. برید ببینید این عنوانای مجرمانه که توش اومده حبس توش هست یا نیست. همین، اگر همش حبس داره سوال دکتر خالقی از اساس موهومه. آذر مهاجر، اگر ما در مواردی داشتیم که هم حبس بود هم شلاق بود، یا هم حبس بود هم جزای نقدی بود، قاضی به جزای نقدی یا شلاق حکم داد، ملاک حکم مندرج در دادنامه نیست. عزیزای من ملاک مجازات مقرر در قانونه. ضابطه رو گم نکن، مجازات مقرر در قانون. چرا؟ بخون ماده رو، ماده 242 تو اون قسمتی که میخواد ضابطه دوم بگه میگه به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون زیر مقرر در قانون خط بکش. برای همین اصلا لازم نیست بفهمی که قاضی چه کار میکنه. قاضی هر حکمی تو دادنامه بده ربطی به این سرفصل نداره. مشخصا این بحث برمیگرده به حداقل مجازات حبس مقرر در قانون. اگر پیدا کردید موردی از عناوین مجرمانه رو که از موارد صدور جواز صدور بازداشت موقت مندرج در ماده 237 باشه، توش حبس نباشه، تازه سوال دکتر خالقی سواله. تازه ایرادی که به قانونگذار میگیره ایراده، ولی قانونگذار اینجا هیچ اشتباهی نکرده، ایراد به خود دکتر خالقی برمیگرده. در واقع این بار در تعارض بین قوه مقننه و دکترین اشتباه کرده بود. البته یک نظر یک استاد دکترین تلقی نمیشه، بسا ممکنه اساتید دیگه نقدش بزنن و دکترین اون نظر نقادی شده باشه. من معتقدم که این قسمت از این کتاب از اساس اشتباه طراحی شده. حمیدرضا اسلامی، برای دکتر خالقی با چسب و قلو دلیل تراشی نکن. مشخصا یک مورد عنوان مجرمانه پیدا کن که توش حبس قانونگذار پیشبینی نکرده باشه ولی از موارد جواز صدور بازداشت موقت باشه. بیشتر از این کشش نداره این بحث و هرچی هم بخوای چسب و قلو درست کنید بیمورده. زهرا میرنصیری در تبصره ذیل ماده 237 عنوان مجرمانه رو نمیتونی پیدا کنی که حبس سوش نباشه، از موارد بازداشت موقت باشه. به هر حال دوستان، ضمن عرض تسلیت مجدد در خصوص رحلت حضرت امام و تسلیت به مناسبت سالروز 15 خرداد، امیدوارم که دست به دست هم بدیم بتونیم بار زمین مونده ای از شهدا رو به مقصد برسونیم. جمهوری اسلامی یادگار شهدای خودمون فقط نیست، از ابوذرها و سلمانها آرزو داشتن یه روزی یه حکومت اسلامی مبتنی بر تفکرات شیعی درست کنن. این آرزو محقق شده، امام کارش این بود. به ثمر رسوندن آرزوی تمام اولیاء الله در مسیر تاریخ تشیع. این ارزش امامه، ارزش اصلی امام این کار بزرگی که کرده. ممکنه خیلی کاستی ها داشته باشیم، خیلی مشکلات داشته باشیم، ولی این کار بزرگ شده. بیاین دست به دست هم بدیم، با خوب درس خوندنمون، با خوب رشد کردنمون کاستی ها رو پر بکنیم، بار انقلاب رو دوش شماها بذاریم. ماها کم کم پیر شدیم، باید صحنه رو ترک کنیم، بیحال میشیم، خبر مریض خونه رفتنمون رو میشنوید، خبر بستری شدنمون رو میشنوید، ناراحت میشین، ما مرخص میشیم، شما خوشحال میشین. این اتفاق برای همه دوستانی که شما میشناسینشون و یه جورایی کمک میکنن به درسای شما، معلمی برای شما میکنن، وجود داره. بار انقلاب داره کم کم رو دوش شما میاد، ریشمون سفید شده، موهامون سفید شده، شما باید بار به مقصد برسونید. نذارید اون چی که آرزوی اولیاء الله بود از زمانی که شیعه خانه نشین شد، امام شیعه خانه نشین شد تا امروز، یه بار یک سال و نیم مختار حکومتی رو در یه گوشهی درست کرد، یه بار 4 سال و 9 ماه و 12 روز حضرت امیر امامت کرد، حکومت به دست گرفت، یه بار چند ماهی امام حسن حکومت به دست گرفت، دیگه شیعه رنگ حاکمیت به خودش ندیده تا امروز، و این کار بزرگ رو امام انجام داد. امام خمینی کار بزرگی برامون کرده. به هر حال جمهوری اسلامی آبروی امام خمینیه. در راه حفظ آبروی امام خمینی از هر کار مشروعی دریغ نکنیم. درس بخونید، انشالله که همتون موفق میشید، به جاهایی میرسید که میتونید بار انقلاب رو دوش بکشید، و ما چه بودیم چه نبودیم، اون طرف هم که باشیم دعاگوی شما هستیم. خسته نباشید، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.